سوژه این اپیزود پادکست رخ، بزرگترین و پولدارترین خلافکار تمام تاریخ، مسئول مستقیم اعتیاد 80% معتادای 2 دهه آمریکا، رابین هود کولومبیا، آقای پابلو امیلیو اسکوبار گاویریا، ملقب به پابلو اسکوباره. خلافکاری که در زمان خودش در تعیین خط مش سیاسی کشورش هم نقش بسزایی داشت و اونقدر قدرت داشت که ارتش کولومبیا و آمریکا رو با تمامی تجهیزات جاسوسیشون به چالش کشید و هر کاری که خواست در کمال خونسردی انجام داد و سالهای سال هم هیچ کس جلودارش نبود. وقتی برای بار اول داستان زندگی اسکوبار رو میشنویم، باور کردن اتفاقهایی که تو جریان زندگیش افتاده واقعا یکم سخته. مگه میشه یه خلافکار اینقدر قدرت داشته باشه؟ مگه میشه اینقدر زیرک و زبل باشه؟ مگه میشه برای رئیس جمهور و نماینده های یک کشور باید و نباید تعیین کنه؟ بله، شده. پابلو اسکوبار تمام این کارا رو کرده. پابلو اسکوبار همه ی آنچه که برای تمام خلافکارهای دنیا آرزو بوده رو به تنهایی زندگی کرده. دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و این بار در یک اپیزود متفاوت قرار داستان زندگی بزرگترین و پولدارترین خلافکار تمام تاریخ رو براتون روایت کنم. این داستان یه سریال 3 قسمتیه که هر قسمت به فاصله 1 هفته از اپیزود قبلیش منتشر میشه. مثل قسمت‌های قبل میتونید این اپیزود رو در کانال یوتیوب رخ هم ببینید و در عین حال که داستان رو گوش می‌کنید از تصاویر واقعی شخصیت ها و فیلم های مستندی که تهیه کردیم هم لذت ببرید. راستی این اپیزود شاید برای بچه ها خیلی مناسب نباشه. بریم سراغ قسمت اول داستانمون. قسمت اول به نام پلاتا و پلومو. حامی این قسمت بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور، یعنی شرکت رسپینا هستش. خیلی وقتا یه چیزای اختصاصیش خوبه، نمیشه و شاید هم نباید اشتراکیش کرد، مثل همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطورن، خیلی خاصن، مثل حس شنیدن یه موسیقی ناب. و البته بعضی خدمات هم همینطورن، ارزششون به اختصاصی بودنشونه، مثل اینترنت، پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی که مال خودت یا شرکت خودت باشه. رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از شرکت‌ها و افراد رو با افتخار تأمین می‌کنه. شرکت‌ها و افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و دارن میدن. شماره تماس رسپینا 021-92,000,000 و آدرس وبسایتشون هم respina.net که تو توضیحات هم اطلاعات تماسشون رو گذاشتم. حامی این قسمت رسپینا، بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی. قبل از اینکه بخوایم راجع به زندگی پابلو اسکوبار صحبت کنیم، باید با جامعه و کشوری که پابلو توش به دنیا اومد بیشتر آشنا بشیم. در اواخر دهه 1940 میلادی، یعنی زمانی که پابلو به دنیا اومد، کشور کولومبیا مهد پرورش یاغی‌ها و قانون شکنا بود. یه سرزمین انانگسیخته و بی قانون با طبیعتی بسیار زیبا و دست نخورده و بکر. اون زمان یه جوکی بین کولومبیایی‌ها معروف شده بود که میگفتن خداوند سرزمین اونا رو بسیار زیبا و شکیل خلق کرده و طبیعت این سرزمین از هر لحاظ چنان پربار و زیباست که در مقایسه با سایر نقاط جهان ناعادلانه به نظر میرسه. حالا خدا برای اینکه عدالت رو بخواد رعایت کنه، اومده شرورترین نژاد بشر رو تو این سرزمین ساکن کرده که تلفیق زیباترین و شرورترین تهش یه چیز عادلانه‌ای در بیاد. و شاید واقعا این توصیف بهترین توصیفیه که میشه از کشور کولومبیا داشت. البته هنوزم این کشور درگیر مشکلات و جنگ‌های داخلی و کارتل‌های مواد مخدر هست، ولی خب نه به اندازه زمان داستان ما. پایتخت کولومبیا و پرجمعیت ترین شهر این کشور بوگوتاست و بعد از اونم شهر مدلین که ما باهاش زیاد کار داریم. خیلی ها مدلین رو به خاطر طبیعت و جنگل های زیباش میشناسن، ولی این شهر یه خصیصه خاص دیگه هم داشت. اون زمان بیشتر آدم های تحصیل کرده و سطح بالا ترجیح میدادن مهاجرت کنن به پایتخت، یعنی شهر بوگوتا، و بیشتر قاچاقچی ها و خلافکار ها هم ترجیح میدادن از شهرهای دیگه پاشن بیان به مدلین. پس خیلی زود مدلین تبدیل شد به شهر خلافکارها. و خب با این تفاسیر شاید خیلی دور از ذهن نباشه که بزرگترین یاغی و خلافکار تاریخ در دسامبر 1949 تو همین منطقه به دنیا آمده باشه. پابلو اسکوبار در منجلابی از خشونت و جنایت در اطراف شهر مدلین توی روستای کوچیک به دنیا آمد. در کولومبیای زمان داستان ما تو شهرها آمار تورم و بیکاری بسیار بالا بود. تو روستاهای کوهستانی و جنگلی که بخش اعظم کولومبیا را هم تشکیل میدادن اصلا کار نبود و گرسنگی و فقر شدید بیداد میکرد. ولی وضع و اوضاع خانوادگی پابلو همچین بدی نبود. اینطور نبود که پولدار باشن، نه، ولی خیلی فقیر هم نبودن. پدر پابلو یه مزرعه و تعداد زیادی گاو داشت و مادرش هم معلم بود. هم معلم بود هم خیاطی میکرد. دستشون به دهنشون میرسید. زمانی که پابلو به دنیا آمد، کولومبیا اسیر یه جنگ داخلی وحشتناکی بود که 300 هزار نفر هم کشته داد و تا 10 سالگی پابلو هم این جنگ ادامه داشت. و خب بعدش داشت رو داد به جنگ‌های داخلی بعدی. زمان تولد پابلو، ارتش و پلیس کولومبیا برای حزب محافظه‌کار حاکم بر کشور می‌جنگیدند و شبه نظامیان و مخالف‌ها به رهبری گروه گوریلا برای کمونیست‌ها می‌جنگیدند. این گروه گوریلا روش وحشتناکی هم برای کشتن قربانی‌هاشون داشتن. اونا گلوی مخالفانشون رو می‌بریدن و بعد زبونشون رو از اون قسمت از گلو که بریده بودن می‌کشیدن بیرون و آویزون می‌کردن. و به این شیرینکاریشون هم میگفتن کراوات کولومبیایی. یه چیز تو این مایه‌ها که اگه زیادی حرف بزنی برات یه کراوات خوشگل می‌بندم. حالا این درگیری‌ها بین دولت و گروه گوریلا به روستاها و روستای پابلو هم کشیده شد و برای همین هم خانواده پابلو مجبور شدن از روستاشون برن به شهر مدلین، برن به خونه مادر بزرگ پابلو. مادر بزرگ پابلو کارش فروش ادویه و سس و اینجور چیزا بود و خونش هم اونقدی جا داشت که خانواده پابلو بخوان اونجا زندگی کنن. اینطوری شد که پابلو از همون بچگیش اومد به شهر و تو شهر مدلین با اون توصیف‌هایی که قبل‌تر ازش کردیم بزرگ شد. پابلو بچه خوش‌اشتهایی هم بود و برای همین از بچگی توپل بود و اضافه وزن داشت. در این حال از همون بچگی پابلو عاشق فوتبال هم بود و هیچ وقت هم از شدت علاقش به فوتبال کم نشد. و همین علاقه هم جلوتر دلیل اتفاقات باور نکردنی شد که حالا بهش میرسیم. پابلو در کنار بچه های همسن و سال خودش بزرگ شد و مثل اغلب اونا خیلی زود بزهکاری و شرارت رو یاد گرفت. خیلی زودم مواد مخدر رو امتحان کرد و خیلی زودم مدرسه رو ترک کرد. پابلو تو 16 سالگی ترک تحصیل کرد، هرچند که بعدها پول داد برای خودش یه مدرک هم خرید. تو اون سن و سال پابلو معتاد به ماریجوانا بود. تا لنگ ظهر میخوابید و از اون ورم تا سپید دم بیدار بود. نسبت به بچه های دیگه چاقتر و کمی قد کوتاه‌تر بود و بیشتر وقتش هم با پسرموش گوستاوو میگذروند. تو باندی که پابلو و گوستاوو و چند تا از دوستاش تشکیل داده بودن، اونا خلافای کوچیک انجام میدادن. مثلا میرفتن سنگ قبر میدزدیدن، اسم و مشخصات روش رو پاک میکردن و میفروختنش. یا اینکه میرفتن ماشین میدزدیدن، اسقاطش میکردن و قطعاتش رو جدا جدا میفروختن و با همین کارا هم تونستن یه پول و پله‌ای برای خودشون دست و پا کنن. کم کم که پابلو و رفقاش بزرگتر شدن، رفتن سراغ خلافای سنگین‌تر و اونا قاچاق وسایل برقی و لباس و تنباکو و اینجور چیزا رو امتحان کردن. همیشه هم با رشوه‌هایی که به پلیس میدادن راهشون رو باز میکردن و کسی هم بهشون کاری نداشت. البته مدارکی هست که نشون میده قطعاً پابلو قبل از 20 سالگیش مدتی رو در زندان گذرونده و تو زندان تونسته با دسته خشنتری از مجرما و جنایتکارا هم ارتباط برقرار کنه و از اونا هم 4 تا چیز یاد بگیره. پابلو خیلی زود تونست بین همه خلافکارا تبدیل به یه گنگستر بشه و سری تو سرا در بیاره. واقعاً هم اون با بقیه یه فرقایی داشت. اول از اینکه اون خیلی شجاع و نترس بود. بعدش هم چیزی که تا آخر عمر مشخصش بود این بود که در حساسترین لحظات و در بدترین مواقع اون میتونست با آرامش فکر کنه و تصمیم بگیره بدون اینکه اسیر هیجانات بشه. اگه اتفاق بعدی میافتاد، در لحظاتی که بقیه از ترس و وحشت به لرزه میافتادن، پابلو آروم بود و خودشو بشاش و بی استرس نشون میداد. از اون گنگسترایی نبود که عصبانی باشه پاشه همه چیزو داغون کنه و بخواد تصمیمات لحظه‌ای بگیره و خطا کنه. نه، سر حوصله با آرامش بهترین تصمیمات رو میگرفت. یه تفاوت دیگه هم که پابلو با بقیه خلافکارا داشت این بود که در حالی که سایر افراد قانون شکن تو محله های خودشون به اسطوره تبدیل شده بودن و دیگه سعی میکردن همون محله رو برای خودشون داشته باشن و زیاد بلند پروازی نمیکردن، ولی پابلو اینطور نبود. اون میخواست به قدرتی واقعی و بین المللی تبدیل بشه و هدفش از اون اول تسخیر و تسلط بر کشور کلمبیا بود. با وارد شدن به سال 1970، پابلوی 20 ساله حالا دیگه یکی از خلافکارهای به نام شهر مدلین شده بود و تیمشون رو همه تو شهر میشناختن. یکی دیگه از خلافهایی که اون زمان مد بود و زیاد هم انجام میشد و پابلو و دارا دستش هم توش تبحر داشتن، گروگانگیری بود. اونا خانواده های پولدار شهر رو شناسایی میکردن و یکی از اعضای خانواده رو میدزدیدن و در قبال آزادیش پول میگرفتن. شوخی هم نداشتن، اگه خانوادش پول نمیدادن طرف رو خیلی راحت میکشتن. تو همین راستا یکی از معروفترین مواردی که منتسب به پابلوی جوان شد و باعث اوج گرفتن شهرت و محبوبیتش شد، دزدیدن کارخونه‌دار معروف شهر آقای دیگو اوچاواریا در تابستون سال 1971 بود. اوچاواریا یکی از مهمترین و قدرتمندترین کارخونه‌دارهای مدلین بود که سر داستان اخراج گروهی کارگرا، مردم قشر پایین‌تر و فقیرتر ازش متنفر شده بودند. اوچاواریا دزدیده شد و با وجود اینکه خانواده‌اش مبلغ 50,000 دلار پول آزادیشو پرداخت کردن، ولی آدمرباها در نهایت اونو کشتن و جسد شکنجه شدهش رو در گودالی نزدیک محل تولد پابلو پیدا کردن. هرچند که هنوزم خیلی ها معتقدن این آدم ربایی و قتل کار پابلو نبوده، ولی چون ماجرا به پای اون نوشته شد، یک شبه جایگاه پابلو اسکوبار جوون تا جایگاه یک اسطوره محلی ارتقا پیدا کرد. تو همین روزا بود که یک قاچاقچی ملقب به آقای سوسک یا همون کاکروچ اومد سراغ پابلو. آقای سوسک از کشور شیلی اومده بود. اونجا پلیس همدستاشو گرفته بود و اعدام کرده بود، برای همین هم اون دنبال شریک میگشت. و خب اصلا هم تعجبی نداره که چرا برای پیدا کردن شریک اومده بود به مدلین. جایی بهتر از مدلین نمیتونست بره. کاکروش تو کار قاچاق کوکائین بود. اون زمان تازه کوکائین گل کرده بود. تازه کوکائین اومده بود رو بورس و داشت با ماریجوانا رقابت میکرد. تولید کننده اصلی کوکائین هم کشور شیلی بود که کاکروش هم از همونجا اومده بود. خلاصه که کاکروش پیشنهاد همکاریش رو به پابلو داد و تونست راضیش کنه و اونو پسر عموش گوستاو رو با خودش برد به جنگل‌های پرو و شیلی تا زیر و بم کار رو بهشون نشون بده. تو این سفر پابلو متوجه شد که بله، نونش افتاده تو روغن. خیلی زود بوی پول کلان به مشام پابلو رسید. منتها برای اینکه اون بتونه کوکائین رو به مدلین برسونه، باید از مرز 3 کشور پرو، اکوادور و کلمبیا رد میشد که برای پابلو کار زیاد سختی نبود. پابلو برای اینکه مسیر رو برای اولین بار خودش امتحان کنه، رفت یه ماشین رنو خرید، 1 کیلو کوکائین رو توش جاساز کرد و به راحتی هم از 3 مرز رد شد و اولین محموله رو خودش رسون به مدلین و این شروع کار پابلو تو فیلد جدیدش بود، شروع قاچاق کوکائین و شروع داستان افسانه‌ای پابلو اسکوبار. I got me, myself, and I am lost and don't know why. Feeling lost and I say bye-bye, au revoir. Myself and I, everything should be alright. Everything should be alright. The sun's up in the sky. I got me, myself, and I, but I'm lonely like Pablo Escobar. قبل از ادامه داستان میخوام یکی از پادکست هامونو بهتون معرفی کنم، پادکست صدای مهاجر. تو هر اپیزود از این پادکست ما با یکی از کسانی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنیم و دغدغه ها و مشکلات مهاجرتش رو بدون کم و کاست و سانسور با شنونده ها در میون میذاریم. این پادکست هم میتونه به درد کسایی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن و یا در پروسش هستن و همونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربه دیگران استفاده کنن. گپ و گفتی که من با مهمانای پادکست صدای مهاجر دارم برای خودم که خیلی جذابه، امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. لینکشو تو توضیحات براتون میذارم. راستی احتمالا در جریان هستید که بعد از سفر افغانستانی که من داشتم پیج اینستاگرام رخ از دسترس خارج شد و اینستاگرام پیجو بست و ما هم مجبور شدیم صفحه جدید باز کنیم. ممنون میشم که برای حمایت از پادکست رخ صفحه جدید پادکست رخ رو در اینستاگرام دنبال کنید. rukh.podcast آدرسش هم تو توضیحات هست. خب بریم سراغ ادامه ماجرای پابلو. در اواسط دهه 70 نسل جوان معتاد به ماریجوانا کوکائین رو کشف کرد. راه‌های مخفی و زیرزمینی و غیرقانونی قاچاق ماریجوانا که از کولومبیا به کشورهای آمریکای شمالی کشیده شده بود، به مرور تبدیل شد به بزرگ راه‌های ترانزیت کوکائین. کوکائین ماده مخدر مد روز برای جوان‌ها شد. در پایان دهه 70 کارتل پابلو بر بیش از نیمی از کوکائینی که به آمریکا وارد می‌شد نظارت و کنترل کامل داشت. جریان بازده سود خالص این تجارت از میلیون‌ها دلار فراتر رفت و به میلیاردها دلار رسید. کسب و کار اونها به مهمترین صنعت و بزرگترین منبع درآمد کشور کولومبیا تبدیل شد و پابلو با پول قاچاق کوکائین میتونست از نامزدهای شهرداری‌ها، اعضای انجمن شهر، نمایندگان مجلس سنا و رؤسای جمهور هم حتی حمایت مالی کنه و اونا رو در چنگ خودش داشته باشه. سیل نقدینگی خارجی مدلین رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. ساختمون سازی و شروع کسب و کارهای جدید رونق گرفت، بیکاری کاهش پیدا کرد و در نهایت انفجار پولهای حاصل از قاچاق مواد مخدر موازنه کل کشور کولومبیا رو به هم زد و حاکمیت قانون رو وارونه کرد. این یه تصویر کلی بود از آنچه که بعد از شروع قاچاق و تجارت کوکائین در کولومبیا اتفاق افتاد. حالا بریم ببینیم این روند به چه صورت شکل گرفت و قضیه از چه قرار بود. پابلو اولین محموله های کوکائینی رو که به مدلین وارد کرد تو همون شهرم فروخت. اون خیلی زود متوجه شد که تمام کسایی که ازش کوکائین خریدن با وجود اینکه تا همین دو روز پیش ماریجوانا مصرف می‌کردن ولی الان بازم اومده بودن دنبال کوکائین. پابلو فکر کرد همینجور که کوکائین روی مردم مدلین تأثیر گذاشته پس حتما همینطور میتونه روی بقیه مردم دنیا هم تأثیر بذاره و اگه بشه کوکائین رو به آمریکا برسونه بازار اونجا میتونه براش دریایی از ثروت رو به همراه داشته باشه. پس تارگت عوض شد و دیگه مقصد نهایی کوکائین هایی که به شهر وارد میشد مدلین نبود، مقصد میامی آمریکا بود. چرا میامی؟ چون این شهر تقریبا جنوبی ترین شهر بزرگ آمریکاست و و نسبت به شهرهای بزرگ دیگه به آمریکای جنوبی و به تبع به کلمبیا نزدیک‌تره. ولی خب رسوندن کوکائین به آمریکا اصلاً کار راحتی نبود و نیاز به خلاقیت و هوش داشت. اولین باری که به مقصد رسید، تو کت یکی از اعضای تیم پابلو جاسازی شد. مادر پابلو زحمت کشید، تو کت تنی یکی از اعضای تیم جاساز درست کرد و بعدش هم کوکائین توش جاساز شد و طرف هم خیلی شیک رفت سوار هواپیما شد و میامی هم پیاده شد. این روش که جواب داد، دیگه این بنده خدا تو خط بوگوتا میامی کار میکرد. صبح میرفت آمریکا، بعد از ظهرش برمیگشت کلمبیا. دوباره فرداش صبح میرفت آمریکا، برمیگشت کلمبیا. چند نفر دیگه هم استخدام شدن که در کنار ایشون همین کارو انجام میدادن. ولی وقتی که پلیسا به قضیه مشکوک شدن، روش کار عوض شد. این دفعه یه سری خانوم استخدام شدن که اونا باید مواد رو تو کیسه های کوچیک وکیوم شده قورت میدادن و در مقصد تو دستشویی مواد رو دفع میکردن و به صاحبش تحویل میدادن. یه روش دیگه هم این بود که میومدن شلوارهای جین رو خیس میکردن و کوکائین رو به خوردشون میدادن، بعد تو مقصد شلوار رو گرم میکردن و از آبی که ازش میومد کوکائین میگرفتن. هرچه قدم که کار جلوتر میرفت، سود کار اونقدی زیاد و چشمگیر بود که پابلو و دار و دستش حاضر بودن هر کاری که به عقل جن هم نمی رسید انجام بدن تا حجم بیشتری از مواد رو بتونن قاچاق کنن. اصلا با سود بیشتر هوش اونا هم زیادتر می شد. هر چیزی که از کولومبیا به آمریکا می رفت رو اونا توش مواد جاساز می کردن. از جعبه های گوجه فرنگی گرفته تا داخل مجسمه های تزئینی. واقعیت این بود که این تجارت اونقدر جذاب و پرسود بود که اونا دنبال راه‌هایی بودن که بتونن حجم کارشون رو 10 و یا حتی 100 برابر کنن. اینجا بود که پابلو در سال 1975 با یه خلبان جوونی به نام رابین آشنا شد و بهش پیشنهاد همکاری داد. رابین خیلی راحت میتونست از آمریکای جنوبی پرواز کنه، نزدیکی‌های میامی فرود بیاد. و خب چی بهتر از این؟ پابلو یه نگاهی به هواپیمای رابین انداخت و بعدم گفت که همه صندلی‌هاش و هر چیز اضافه‌ای که توش هست رو بکنید بندازید دور و بیخ تا بیخ کوکائین بار بزنید. چنان پیشنهاد چشمگیری هم به رابین داد که اصلا نتونست دربارش فکر کنه و درجا قبول کرد. شما حساب کن کوکائینی که تو مدفوع آدما و با اون حجم کم داشت به آمریکا قاچاق می‌شد، حالا دیگه در قامت یک هواپیما و چند تن قاچاق می شد. در ماه مارس سال 1976 پابلو با ماریا ویکتوریا، یه دختر 15 ساله مومشکی زیبا، ازدواج کرد. ماریا به قدری جوان بود که پابلو مجبور شد اجازه مخصوصی از اسقف برای ازدواج باهاش بگیره. یکم پول داد، اجازه رو گرفت و ازدواج کرد. پابلو 26 ساله، متأهل، بسیار ثروتمند و مرموز و ترسناک. پیشرفت سری پابلو دشمنای خطرناکی هم براش تراشید. یکی از همین دشمناش هم پابلو رو به سازمان امنیت کولومبیا لو داد و پابلو و پسرموش گوستاوو و 3 نفر از افرادشون درست 2 ماه بعد از عروسی پابلو و در راه بازگشت از اکوادور به مدلین دستگیر شدن. پابلو قبلا هم چند بار دستگیر شده بود. بار اول تو همون دوران نوجوانیش بود، بار دوم 2 سال قبل از این با یه ماشین رنوی دزدی دستگیر شد و در هر دوبار هم مجرم شناخته شد و به چند ماه زندان محکوم شده بود و هر جور بود سر و ته قضیه رو به هم آورده بود و اومده بود بیرون. ولی این دفعه و این مورد به مراتب جدیتر و مهمتر بود. 2 نفر از مامورای مخفی سازمان امنیت کشور کولومبیا 39 کیلو کوکائین جاسازی شده در لاستیک زاپاس کامیون اونا رو پیدا کرده بودن و اونا رو فرستاده بودن زندان و دادگاهیش کردن. ولی خب قاضی نتونست جلوی رشوه چشمگیر پابلو مقاومت کنه و همه اونا رو تبرئه کرد. اون کسی هم که پابلو و رفقاش رو لو داده بودم شناسایی کردن و کشتنش. و علاوه بر اون هر 2 نفر مأمور مخفی سازمان امنیت هم که اونا رو دستگیر کرده بودن هم به قتل رسیدن. تا اینجوری حساب کار دست بقیه مأمورا هم بیاد. پابلو با کسی شوخی نداشت. این قتل 2 نفر مأمور رو یادتون باشه، جلوتر باش کار داریم. پابلو یه مدل و الگویی رو هم برای تا کردن با مقامات مسئول و پلیس و قضات پایه‌گذاری کرده بود که معروف شده بود به پلاتا و پلومو. یعنی آدم یا باید پلاتای پابلو که منظور همون نقره پابلو، رشوه پابلو هست رو قبول کنه، یا پلوموی پابلو رو، یعنی گلوله سربی پابلو رو باید قبول کنه. و خب همه هم گزینه اول رو ترجیح می دادن. قاچاق کوکائین اونقدر جذاب بود که پای قاچاقچی های دیگر رو هم به بازار باز کرد و پابلو هم سعی کرد با هیچ کدومشون درگیر نشه که هیچ، تازه باهاشون همکاری هم می کرد. چجوری؟ بارهاشون رو بیمه می کرد. پابلو اونقدی بر مسیرهای حمل و جابجایی مواد نظارت داشت و مسلط بود که اومد به قاچاقچی های دیگه گفت من بارتون رو به مقصد می رسونم و روی هر کیلو جنسی که به مقصد می رسه 10% حق بیمه و مالیات می گیره. اگه محموله هم به مقصد نرسه کل هزینه رو بهتون میدم. اینطوری دیگه پابلو هم از توبره می خورد و هم از آخر، هم از تجارت و قاچاق مستقیم خودش سود می کرد و هم از سود بقیه قاچاقچی ها، و سیل دلارهای آمریکایی بود که به سمت پابلو سرازیر می شد. حد فاصل سالهای 1976 تا 1980 سپرده های بانکی تو 4 شهر بزرگ کولومبیا بیش از 2 برابر شد. به حدی دلارهای غیرقانونی آمریکا به کولومبیا رسیده بود که طبقه ممتاز کشورم تصمیم گرفت بدون نقص قانون راهی رو برای به دست آوردن سهم خودش از این ثروت پیدا کنه. هر کسی رو میدیدی آرزوش بود که بره تو دار و دسته پابلو کار کنه. پابلو علاوه بر کولومبیا، بازار مواد مخدر تو کشورهای همسایه مثل پرو و بولیوی و پاناما رو هم تحت کنترل داشت. هر چند وقت یک بار هم اجازه میداد نیروهای امنیتی چند تا از محموله‌هاش رو توقیف کنن که کسی به انجام وظیفه اونا شک نکنه. و خب همه رو هم می‌خرید دیگه، به همه رشوه میداد و راشو باز می‌کرد. روش ارسال محموله‌هاش هم مدام به روز می‌شد. از جاساز کوکائین توی کت مردونه شروع شده بود و حالا رسیده بود به جابجایی مواد با هواپیما و کشتی و حتی زیردریایی. زیردریایی پابلو مواد رو از کولومبیا بار می‌زد و تو پورتوریکو تحویل می‌داد. حالا شما حساب کن سود حاصل از این سطح قاچاق مواد چقدر می‌تونه باشه. برآورد میشه اون زمان پابلو هفته‌ای 420 میلیون دلار درآمد داشته. برادرش که حسابدارش هم بود تو کتاب خاطراتش به نام خاطرات یک حسابدار نوشته که پابلو اونقدی درآمد داشت که مشکل اصلیمون این بود که اصلا با این همه پول چیکار کنیم؟ کجا ازشون نگهداری کنیم؟ تو کتابش نوشته که توی دوره ما مجبور شدیم 10% از پولا رو بندازیم دور، چون دلارا رو انبار کرده بودیم و موش‌ها اسکناسا رو خورده بودن و قسمتیشون هم تو انبار نمدار شده بودن، آب خورده بودن و خراب شده بودن. این مقدار پولی که برادرش داره ازش صحبت میکنه نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد بود. پابلو به واقع پادشاه غیر رسمی کشور کولومبیا و به خصوص شهر مدلین بود. و خب این پادشاه باید یه قصر منحصر به فردی هم برای خودش داشته باشه دیگه. پس بریم سراغ قصر پابلو، عمارتی به نام هاسیندا ناپولیس. سال 1979 پابلو یه مزرعه 3 هکتاری رو در 120 کیلومتری مدلین خریداری کرد و عمارت معروف هاسیندا ناپولیس رو اونجا ساخت. روی در ورودی و در سردر این مجموعه پابلو یه هواپیما گذاشته بود. این همون هواپیمایی بود که برای اولین بار پابلو باهاش کوکائین فرستاده بود به آمریکا. اگه دسترسی به یوتیوب دارید این عمارت عجیب رو میتونید در ادامه همراه با توضیحات من ببینید. داخل عمارت 3 هکتاری یه فرودگاه، چند تا باند هلیکوپتر، زمین فوتبال، زمین تنیس، پیست کارتینگ، چند تا دریاچه مصنوعی، 6 تا استخر و خیلی چیزای دیگه توش بود که حالا عجیب ترینش باغ وحش خصوصی پابلو بود. جریان باغ وحش خصوصیش از این قرار بود که پابلو تو یکی از سفرهایی که با خانواده‌اش به آمریکا داشت رفت به دالاس و اونجا خانوادگی رفتن باغ وحش. پابلو باغ وحش رو که دید خوشش اومد و از اونجایی که همه چیز داشت و فقط باغ وحشش کم بود همونجا به همسرش گفت من یه دونه از اینا میخوام. همسرش گفت کدوم حیوان رو دوست داری؟ کدوم رو میخوای؟ پابلو جواب داد حیوان نه، من کل باغ وحش رو میخوام. میخوام یه باغ وحش تو عمارتمون داشته باشیم. بعدش هم مشخصه دیگه، شما وقتی از یه حدی بیشتر پول داشته باشی میتونی با هواپیما و کشتی و به صورت قاچاق نزدیک به 200 حیوان مختلف رو از اقصا نقاط دنیا بیاری تو عمارتت. باغ وحش خصوصی پابلو از فیل و بوفالو و شیر و کرگدن داشت تا گورخر و شترمرغ و اسب آبی. استاد برداشته بود 4 تا اسب آبی آورده بود که تا همین یکی دو سال پیش تعدادشون رسیده بود به 80 تا. دولت کولومبیا نمیدونست اصلا باید باشون چیکار کنه، چون کلن اکوسیستم اون منطقه رو به هم زده بودن حیوانا. باغ وحش پابلو اونقدر تنوع داشت و اونقدر جذاب بود که هر روز صدها نفر از جاهای مختلف می اومدن تا حیوانایی رو ببینن که تا حالا از نزدیک نتونسته بودن ببیننشون. حالا این عمارتی که داریم ازش حرف میزنیم سوای تمام املاک دیگه اسکوباره، من جمله یه عمارت 8 خوابه 3000 متری تو بهترین جای میامی آمریکا، جایی که سالها بعد و در سال 2015 حوالی اون منطقه یه کشاورز چند تا بشکه پیدا کرد که توشون 600 میلیون دلار پول نقد بود و کاشف به عمل اومد که اون پولهای پنهان شده پابلو بوده. پابلو بعد از اینکه خودش و نزدیکان و خانواده‌اش رو از همه چیز بی نیاز کرد کم کم شروع کرد تا وجهه عمومیش رو سر و سامون بده و محبوبیتش رو بین مردم بیشتر کنه. دیگه تو اماکن عمومی خیلی رسمی و با وقار ظاهر می شد، صحبت کردنش مؤدبانه تر شده بود و بعدش هم شروع کرد به جلب محبت عموم مردم مخصوصا فقرا. چجوری؟ اینطوری که پابلو براشون همه کار کرد، بهشون کمک مالی می کرد، کار می داد، براشون خونه درست می کرد، حقوق کارگراش رو زیاد کرد، استادیوم ورزشی ساخت، وضعیت شهر رو سر و سامون داد و میلیون ها دلار برای پیشرفت و بهبود اجتماعی شهر خرج کرد. کارایی کرد که دولت از انجام دادنش تو چندین و چند سال گذشته عاجز بود. توی یکی از معروفترین اقداماتش، پابلو برای تعداد بسیار زیادی از زاغنشین های مدلین که تو آشغالا دنبال یه چیز به درد بخور میگشتن، یه سری خونه های سازمانی درست کرد که هنوزم اونا دارن توش زندگی میکنن و تو اون منطقه که برید هنوزم عکس پابلو اسکوبار رو در و دیوار نقاشی شده و حتی مجسمه های کوچیکی ازش تو خونه هاشون هم هست. حدود 1000 خونه برای کسایی که حتی یه اتاق هم برای جای خواب نداشتن. جریان قاچاق کوکائین به آمریکای شمالی و سرازیر شدن دلارها به کولومبیا از دید پابلو و مردمان جامعش یه جورایی حتی تاکتیک انقلابی هم حساب میشد. اونا که همیشه آمریکا رو دشمن خودشون میدونستن، این تصور رو داشتن که با این کار هم دلارهای بانکی آمریکایی‌ها رو میگیرن و همین که مغزها و خونهای آمریکایی‌ها رو به نابودی میکشونن. و با این منطق پابلو فقط خودش رو ثروتمند نمیکرد، بلکه قدمی رو بر ضد امپریالیسم آمریکا برمی‌داشت و از پولی که به دست می آورد برای ساختن کولومبیای جدید و مدرن و مترقی استفاده می کرد. دیدگاه خیلی ها این طور بود که پابلو از ثروتمندا پول می گیره و میده به فقرا. و اینجا بود که مطبوعات بهش لقبی دادن که همیشه هم روش باقی موند. پابلو اسکوبار، رابین هود کولومبیا. پابلو نه تنها ثروتمندترین و قدرتمندترین مرد مدلین و یا حتی کولومبیا بود، بلکه محبوب ترین شهروند هم بود. یه چیز دیگه هم که لازم بهش توجه کنیم اینه که ما همش داریم رو اسم پابلو اسکوبار تمرکز میکنیم، ولی اینطور نبود که اون در رأس قدرت مافیای کوکائین تنها باشه و همه این کارا رو به تنهایی انجام بده. نه، برعکس، اون شرکای تجاری داشت که هر کدومشون برای خودشون تیم و تشکیلات خودشونو داشتن. اصلی ترین شرکای پابلو اسکوبار هم اینا بودن: کارلوس لیدر، برادران اوچووا و خوزه رودریگز که بهش میگفتن مکزیکی. بعدم با این دو تا اسم کار داریم و مجدد بهشون میرسیم. اینجا فقط اینو بدونیم که این 5 نفر با هم بزرگترین کارتل قاچاق کوکائین رو تشکیل دادن. کارتل مدلین به رهبری پابلو اسکوبار. اون آقای کاکروچ و همون آقای سوسک چی شد؟ همونی که اصلا پابلو رو با کوکائین آشنا کرد و اونو شریک خودش کرد. کاکروچ یه بار به پابلو خیانت کرد و پابلو یه مدت کوتاهی هم دستگیر شد و بعدش هم که اومد بیرون خب تکلیف مشخصه. کاکروچ کشته شد. حالا اینکه خیانت کرده بود و تو قانون پابلو کشتنش طبیعی بود. ولی یه بار یکی از آدمای پابلو ازش دزدی کرد و بعدش هم گرفتنش و دست و پا بسته آوردنش پیش پابلو. پابلو هم وسط یه پارتی کنار استخر نشسته بود و کلی هم آدم دور و برش بود. طرف آوردن پیش پابلو و گفتن که این آقا دزدی کرده ازمون. پابلو همونطور که خونسرد داشت به آقا دزده نگاه می‌کرد، خیلی آروم هلش داد تو استخر. اونم با دست و پای بسته. بعدم نشست جون دادنشو تماشا کرد. جمعیت هم جرأت نمی‌کردن جیک بزنن. سکوت تمام. تا اینکه طرف مرد و بعدش پابلو گفت این سزای کسیه که بخواد از من دزدی کنه. خلاصه که پابلو کارتر مدلین رو رهبری می‌کرد و اونقدر بازار آمریکا وسیع بود که به محض اینکه جنساشون می‌رسید سری فروش می‌رفت. حجم کوکائینی که به آمریکا قاچاق می‌شد هم اونقدر زیاد بود که قیمت 1 کیلو کوکائین در میامی از 100,000 دلار رسید به 42,000 دلار و حتی تا 14,000 دلار هم رسید. ولی اینم مشکلی نبود. قیمت که میومد پایین، تقاضا میرفت بالا و قشر فقیرتر هم به مواد دسترسی پیدا می‌کردن و تو حجم قاچاق بیشتر این پایین اومدن قیمت جبران می‌شد و همون سود به کارتر مدلین برمیگشت. نقطه عطف کارتل مدلین زمانی بود که سال 1981 خواهر برادران اوچووا که شریک پابلو بودن رو دزدیدن و در قبال آزادیش پول خواستن. حالا کی جرأت کرده بود که خواهر یکی از اعضای کارتل مدلین رو بدزده؟ پارتیزان‌های مسلح مخالف دولت. اونا فکر می‌کردن برادران اوچووا پول دارن و برای آزادی خواهرشون هر چقدر پول بخوان میدن. پابلو فردای روز آدم ربایی جلسه گذاشت و همه شرکا رو جمع کرد. بعدش هم با پلیس هماهنگ کرد و ظرف چند روز تعداد بسیار زیادی از نیروهای مسلح پارتیزان‌ها رو کش. یه ارتش برده بود وسط جنگل دنبال نیروهای پارتیزانی می‌کردن و همه‌شون رو می‌زدن لتو پار می‌کردن. پارتیزان‌ها که تازه متوجه شده بودن که پا روی دم چه کسی گذاشتن و فهمیدن که اگه همینجوری پیش بره کلاً نابود می‌شن، در اولین فرصت دختری که دزدیده بودن رو صحیح و سالم آزادش کرده. این داستان یه قدرت نمایی بزرگ برای پابلو و کارتر مدلین بود. پارتیزان ها که زور دولت بهشون نمی رسید در مقابل پابلو تسلیم شده بودن. و خب حالا دیگه همه می دونستن که کت تنکیه. به مرور زمان پابلو اسکوبار رابین هود کولومبیا حس جاه طلبیش بیشتر شد و خودشو در نقش صدای مردم و ناجی مردم دید و تصمیم گرفت که به سیاست هم ورود کنه و از قدرت و ثروت و محبوبیتش تو سیاست استفاده کنه و بتونه نماینده مردم و یا حتی رئیس جمهور کولومبیا بشه. چرا که نه؟ اولش هم رفت به شورای شهر و بعدش هم خودش رو برای انتخابات نمایندگی مجلس در سال 1982 آماده کرد. زمانی که فقط 33 سالش بود. در نظام انتخاباتی کولومبیا رای دهنده های هر منطقه یه نماینده انتخاب میکنن و یه عضو علل بدل. حالا زمانی که نماینده اصلی نتونه تو جلسات مجلس شرکت کنه، این عضو علل بدله که جانشینش میشه و به جاش در مجلس شرکت میکنه. تو اون انتخابات هم پابلو به عنوان عضو علل بدل انتخاب شد و از همون اولم نماینده اصلی پولشو گرفت و خودشو کشید کنار و این پابلو بود که به عنوان نماینده همه جا دیده میشد. و اینطوری رئیس بزرگترین کارتل قاچاق کوکائین در دنیا شد نماینده مجلس کولومبیا. کاملا هم پروسه انتخابش قانونی بود. این پیروزی دقیقاً همون تأیید و اعتباری بود که پابلو مدت‌ها دنبالش میگشت. الان دیگه پابلو رسماً یه شهروند قابل احترام و نماینده مردم محسوب میشد. و علاوه بر اینا، این پست خود به خود مسئولیت قضایی هم بهش میداد و طبق قانون کولومبیا دیگه پابلو به خاطر جنایات و خلافکاری‌هاش مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. تازه اون مجاز بود که ویزای دیپلماتیک هم داشته باشه و با خیال راحت بره به آمریکا و برگرده. بلافاصله هم سفرهای پرتعداد پابلو به همراه خانواده‌اش به آمریکا شروع شد و توی اقدام نمادین پابلو با پسرش جلوی کاخ سفید هم وایساد، ژست گرفت و عکس گرفت و خیلی شیک برگشت به مدلین. تو این سفرها پابلو برای اولین بار تونست از کاخ 8 میلیون دلاری که در سواحل میامی خریده بود استفاده کنه. پابلو برای اینکه بتونه وجهه سیاسی خودش رو خوب و سالم نگه داره، مشاورهای تبلیغاتی هم استخدام کرده بود و حتی یه روزنامه هم به نام روزنامه شهر مدلین چاپ کرده بود و مدام از خودش تو روزنامهش تعریف میکرد. مثلا روزنامه یه بار از قول یکی از شهروندان نوشته بود که چشمان پابلو گریان و غمگینه چون نان کافی سر سفره‌های مردم کشور نیست. اون وقتی کودکان خیابونی رو میبینه احساس عذاب و درد میکنه و مسئولیت روی دوشش سنگینی میکنه. بس که دل نازک بود. خلاصه که در اواسط دهه 80 پابلو و همکارانش جزو ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد کشور بودند. اونا حتی یه ارتش خصوصی هم برای حفاظت از خودشون و خانواده‌هاشون و کارتل مدلین داشتن و علاوه بر این پابلو و همکارانش که به تجهیزات پیشرفته نظامی مسلح شده بودند، حتی مدت کوتاهی با همکاری ارتش کولومبیا شروع کردن به جنگ با کمونیستا و پارتیزان‌های مارکسیست. ولی خب با همه این توصیفات شاید بشه گفت که بزرگترین اشتباه پابلو اسکوبار ورود به دنیای سیاست بود. اون وقتی از پشت پرده اومد بیرون دیگه انگوش نما شد و مطبوعات روش زوم کردن. در اوایل سال 1983 یکی از مجلات پرتیراژ پایتخت نیمرخ بزرگی از پابلو اسکوبار رو در صفحه اول خودش چاپ کرد و یه شرح مختصری هم از داستان زندگیش نوشت و روی این موضوع هم تأکید کرد که منابع ثروت و درآمد ایشون خیلی مشخص نیست و حرف و حدیث در موردش زیاده. و خب اولین حاشیه ها از همینجا شروع شد. پابلو هم که خب حالا تو این پوزیشن جدیدش مجبور به ارائه توضیحات بود، اومد اصل و سرچشمه این ثروت میلیارد دلاری رو اینطور توجیه کرد که گفت آقا من از 16 سالگی کار کردم و روی پای خودم ایستادم. کارم هم با تعمیرات و خرید و فروش دوچرخه شروع کردم و بعدش هم خرید و فروش ماشین می‌کردم. آخر سرم زدم تو کار ساخت و ساز و تونستم یه سرمایه‌ای برای خودم جفت و جور کنم و اصلا هم تو خط خلاف نبودم. منو خلاف از سقف رلا. دقیقاً همزمان با این مصاحبه پابلو چند تا هواپیمای بوئینگ کار کرده خرید، صندلی‌هاشو برداشت و تو هر پرواز که دیگه روزی یه دونه هم پرواز داشت بیش از یک تن کوکائین قاچاق میکرد. حالا این جدای اون زیردریایی بود که کوکائین رو از سواحل شمالی کولومبیا تا نزدیکی‌های سواحل پورتوریکو میبرد. این که میگیم تا نزدیکی‌ها چون نمیتونست بره ساحل بار رو تحویل بده. پس چه کار میکردن؟ یه سری غواص میمدن محموله رو از زیردریایی خارج میکردن و با قایق‌های تندرو منتقل میکردن به میامی. هر کدوم از روش‌های پابلو هم که شناسایی می‌شد، یه روش دیگه جایگزینش می‌شد. یه مدت مواد رو تو شکم ماهی جاساز می‌کردن و از کشور پرو می‌فرستادن آمریکا. کلاً آمریکا همیشه بازار ماهیش رو از پرو تغذیه می‌کنه و هیچ کس هم فکرشو نمی‌کرد که پابلو بخواد بره از پرو تو شکم ماهی کوکائین قاچاق کنه به آمریکا. پابلو تو روزهای اوج کارش روزی 15 تن کوکائین از کولومبیا و پرو و اکوادور و پاناما و نیکاراگوئه و جامائیکا به آمریکا قاچاق میکرد که اگه بخوایم متوسط قیمت کوکائین رو هم حساب کنیم درآمدش در اوج میشه روزی 84 میلیون دلار که نصفش هم بذاریم برای رشوه و حقوق میشه روزی 42 میلیون دلار و ماهی 1.2 میلیارد دلار و سالی 15 میلیارد دلار. چیزی که برای پابلو سخت بود اصلا پول در آوردنه نبود. این بود که چطوری پولا رو تحویل بگیره و چطوری سیوشون کنه یا خرجشون کنه. فقط 800 تا خونه خریده بود که 400 تاش تو کولومبیا بود. اوضاع پابلو اسکوبار، رابین هود کولومبیا و پادشاه کوکائین خوب که نه، عالی که نه، فوق‌العاده بود تا وقتی که وزیر دادگستری اومد سراغش. رودریگو لارا که به تازگی وزیر دادگستری شده بود، سال 1983 رفت سراغ منبع ثروت نامحدود پابلو اسکوبار نماینده مجلس و یقه‌شو گرفت. پشتش هم گرم بود به سفارت آمریکا که حسابی ازش حمایت میکرد. خب همه میدونستن که پابلو چی کار است و سفارت آمریکا هم از اینکه هیچ جوره نمیتونست جلوی پابلو رو بگیره کلافه شده بود. و حالا که لارا افتاده بود جلو، سفارت آمریکا و چند نفر از کله گنده های سیاسی هم پشتش وایسادن و گفتن آقا توضیح بده که این همه پول از کجا آمده و اصلا شما چطور تونستی نمایندشی و مسئولیت سیاسی بگیری؟ توضیح قانع کننده هم بده. دو چرخه میفروختم، ماشین میفروختم چیه؟ حملات و سوال جواب ها که بیشتر شد، قرار شد روز 16 آگست سال 1983 پابلو اسکوبار بیاد به کنگره و به این اتهامات پاسخ بده. اون روز تو کنگره برخلاف سایر جلسات تو جایگاه تماشاچی ها جای سوزن انداختن نبود. کلی هم عکاس و خبرنگار اومده بودن که ببینن داستان به کجا میرسه. هیچ کس دقیقا نمیدونست که سرنوشت جلسه به کجا ختم میشه، ولی همه میدونستن که بالاخره نفوذ قاچاقچی های مواد مخدر که بهشون میگفتن نارکوها به درون دولت کولومبیا و سیاست این کشور علناً به چالش کشیده شده و در واقع جلسه اون روز میرفت که نوعی قدرت نمایی و رویارویی نهایی باشه. روز موعود پابلو با گروهی از محافظای شخصیش وارد محوطه مجلس شد. پابلو یه نسبتاً چاق و توپل با موهای بلند و شونه نکرده که یه پیراهن کرم رنگ یقه باز هم تنش بود. مامورای امنیتی مجلس طبق قانون چون پابلو کراوات نداشت اولش اجازه ورود بهش ندادن و پابلو کراوات یکی از همراهاش رو گرفت و با محافظاش رفت داخل مجلس. انگار داره میره دعوا. رئیس مجلس هم قبل از هر کاری دستور داد که محافظین پابلو برن بیرون و بعد جلسه شروع شد. همون اول جلسه یکی از نماینده های طرفدار پابلو پشت خطاب به وزیر دادگستری که این آتیشو به پا کرده بود گفت که آقای لارا، شما آقایی به نام آقای پروس که روبروتون نشسته رو میشناسید؟ لارا گفت نه. نماینده حامی پابلو گفت ولی این آقا به کمپین انتخاباتی شما 1,000,000 پزو کمک کرده، در حالی که ایشون مدتی رو هم به اتهام قاچاق مواد مخدر تو زندان بوده و معلوم نیست چرا باید یه قاچاقچی به شما کمک مالی کنه. تازه شما که میگی نمیشناسیش، باهاش تلفنی هم صحبت کردید و ازش تشکر هم کردید. بعد هم نماینده حامی از جیبش یه ضبط صوت آورد بیرون و صدای لارا رو پخش کرد که داره از اون بابا تشکر میکنه. جلسه‌ای که قرار بود به اتهامات پابلو رسیدگی کنه اینطوری شروع شد. ولی خب همینجوری هم پیش نرفت. بعد نوبت به جناب وزیر آقای لارا رسید که بیاد صحبت کنه. لارا گفت که این داستان چک یه فرار روبه جلوست و من کار غیرقانونی نکردم. خیلی زودم از موضوع گذشت و شروع کرد به حمله علیه پابلو اسکوبار. خیلی هم خوب حرف زد و با دلیل و مدرک هم حرف زد و حسابی آبروی پابلو رو برد و در نهایت هم جلسه به پایان رسید. همونطور که گفتیم لارا دوستا و آشنای قدرتمندی هم داشت که یکیشون مدیر روزنامه معروف الاسپکتادور بود که اومد تو روزنامهش پرونده های دستگیری پابلو به اتهام قاچاق مواد مخدر رو فاش کرد و عکس پابلو و پسرعموش گوستاوا رو زمانی که تو زندان بودن رو چاپ کرد. این ضربه به پابلو اونقدی مخرب بود که توی تلاش مذبوحانه اون دستور داد آدماش برن نسخه های روزنامه را از تمام دکه های روزنامه فروشی تو مدلین بخرن که آدمای کمتری بتونن بهش دسترسی داشته باشن. چاپ این مطلب باعث شد که تحقیقات در مورد مرگ اون دوتا پلیس مخفی که قبل تر گفتیم به دستور پابلو کشته شدن از سر گرفته بشه و یکی از قضات هم تصمیم گرفت که موضوع رو پیش ببره و حکم جلب پابلو رو صادر کنه. ولی خب عجل به آقای قاضی مهلت نداد که این کار رو بکنه، یا بهتره بگیم پابلو بهش مهلت نداد و جناب قاضی تو ماشینش به رگبار بسته شد. فشارهای سیاسی به پابلو به شدت زیاد شده بود. دولت اومد دست گذاشت رو حیوانهای کمیابی که پابلو تو باغ‌وحش خصوصیش نگه می داشت و بهش گفت که لعنتی، تو چطوری تونستی مرغ ماهیخوار منطقه هیمالیا رو برداری بیاری تو کولومبیا؟ دیگه به همه چی هم گیر داده بودن. کنگره هم علیهش موضع گرفت تا مسئولیت پارلمانیش رو لغو کنه و سفارت آمریکا هم ویزای دیپلماتیکش رو باطل کرد. فشارا اونقدر زیاد شد که سرانجام در ژانویه سال 1984 پابلو با عصبانیت تمام رسما از سیاست کنارگیری کرد. بله، جناب آقای لارا وزیر دادگستری تونست پیروز بشه و بعدش هم مرد. پابلو کشتش. 3 ماه بعد لارا تو ماشین مرسدس بنزش به ضرب 7 گلوله به قتل رسید. پابلو یه بار دیگه نشون داد که عاقبت کسی که بخواد پا رو دمش بذاره چیه. هرچند که تبعات این قتل خیلی سنگین بود. قتل لارا مخالفای سیاسی پابلو تو کولومبیا رو علیه خودش متحد کرد. دولت کولومبیا به پشتوانه آمریکا اومد کارتل‌های کوکائین رو به عنوان یه تهدید جدی برای این کشور عنوان کرد و با پذیرش کمک‌های آمریکا عملیات تخریب سازمان‌های نارکوها و دستگیری اونا رو شروع کرد. رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان برای مقابله با اپیدمی روبه رشد مصرف کوکائین تو کشورش گروه ویژه‌ای رو در سطح کابینه تشکیل داد تا تلاش‌های ملی علیه قاچاق مواد مخدر رو هماهنگ و هدایت کنه. ریگان معاون خودش جورج بوش رو برای رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد و وزارت خارجه آمریکا اومد بالا سر مزارع کاشت گیاه کوکائین شروع کرد به سمپاشی و پلیس ملی کولومبیا هم 14 لابراتور مجهز کارتر مدلین رو تو جنگل‌های کولومبیا نابود کرد و 14 تن کوکائین ضبط کرد. این مقدار کوکائین کشف شده بزرگترین کشف مواد مخدر در طول تاریخ بود. اوضاع مصرف مواد مخدر تو آمریکا افتضاح بود و توجه رو به خودش جلب کرده بود. و این توجه با مرگ ستاره بسکتبال آمریکا بیشتر هم شد. بمبایاس، بهترین بازیکن منتخب انجمن ملی بسکتبال، بعد از استعمال کوکائین توی جشن در محوطه دانشگاه روی زمین افتاد و اووردوز کرد و از دنیا رفت. و این اتفاق نگاه جامعه و عزم دولت آمریکا را به موضوع مبارزه با مواد مخدر بیشتر کرد و خب سرچشمه مواد مخدر آمریکا هم که کولومبیا و کارتل مدلین و شخص پابلو اسکوبار بود. این از آمریکا. در داخل کولومبیا هم جامعه فریخته این کشور تصمیم به جنگ با قدرتمندترین و ثروتمندترین فرد کشورشون گرفته بود و واقعا هم معلوم نبود که چه قشقرقی ممکنه تو این کشور به پا بشه. بعد از قتل لارا و این داستانا، پلیس دستور دستگیری اعضای کارتل مدلین و شخص پابلو اسکوبار رو گرفت و برای همینم پابلو ترجیح داد یه مدت از کشور خارج بشه تا آبا از آسیا بیفته. انتخابش هم پاناما بود، چون رئیس جمهور این کشور دوستش بود. اون امارت زیبا و رویایی پابلو هم افتاد دست دولت. دولت مصادرش کرد. پابلو به همراه همسر باردارش که فقط 2 هفته مونده بود بچه دومشون رو به دنیا بیاره، سوار هلیکوپتر شد و رفت به پاناما، جایی که بقیه اعضای کارتر مدلین هم اونجا بودن و بچه ها دور هم جمع شده بودن تا ببینن چی کار میتونن بکنن.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna.
a que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuál este celos me vas a dar, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, el tuyo será,
اینجای داستان وقتشه که درباره اصلی ترین چالشی که پابلو و کارتر مدلین با دولت داشتن صحبت کنیم. چالش استرداد مجرما. دولت کولومبیا تحت فشار و نظر آمریکا قانونی رو تصویب کرده بود که طی اون قاچاقچیای مواد مخدر که به آمریکا مواد قاچاق می‌کردن اگه دستگیر می‌شدن باید به آمریکا تحویل داده می‌شدن و تو آمریکا باید دادگاهی و محاکمه می شدن و دوران حبسشون هم اونجا باید می گذروندن. این بزرگترین خطر برای پابلو و تمام خلافکارهای دیگه بود. چون اونا قبلش خیالشون راحت بود که اگه دستگیر بشن هم اتفاقی نمی افته. فوقش میرن زندان و زود آزاد می شن. تازه تو زندان هم با رشوه و زور و زر نمی ذارن بهشون بد بگذره. ولی قانون استرداد دیگه اونا رو تحویل آمریکا میداد و تو زندان‌های آمریکا هم خبری از این حرفا نبود. برای همین لغو قانون استرداد شد مهمترین هدف نارکوها. حالا وقتی اعضای کارتر مدلین تو پاناما جمع شدن، تصمیم گرفتن که از طریق رئیس جمهور سابق کولومبیا با دولت این کشور وارد مذاکره بشن. اونا پیشنهاد دادن که تمام تشکیلاتشون رو برمیچینن، لابراتورهای کوکائین رو جمع میکنن و میلیاردها دلار از سپرده‌های بانکیشون رو از بانک‌های سوئیس و جاهای دیگه میارن به کولومبیا و بدهی‌های خارجی دولت هم تسویه میکنن. به شرطی که دولت اجازه بده اونا زندگی خودشون رو بکنن و کار به کارشون هم نداشته باشه و قانون استرداد مجرمان رو هم دولت لغو کنه. این پیشنهاد فوراً از سوی دولت کولومبیا و همچنین سفارت آمریکا رد شد و تازه اونا رئیس جمهور سابق رو بازخواست هم کردن که اصلا نباید با این قاچاقچی‌ها وارد مذاکره می شدی. این مذاکرات که نتیجه نداد هیچ، تازه یکی از اعضای کارتر مدلین که برگشته بود به کولومبیا هم دستگیر شد. کارلوس لیدر اولین نفر از کارتل مدلین بود که دستگیر شد و با توجه به همون قانون استرداد مجرمین فرستادنش آمریکا تا باقی عمرش رو تو زندان‌های آمریکا بمونه. خب بعد از این داستان‌ها حضور رهبران کارتر مدلین تو پاناما تابلو شد و اونا تصمیم گرفتن برن به نیکاراگوئه. تو نیکاراگوئه کمونیست‌ها سر کار بودن و رهبرشون هم رفیق پابلو بود. اونجا پابلو یه سر و سامونی به تجارت کوکائینش داد و لابراتورهای جدید و بزرگی رو تو این کشور علم کرد. بعدم یه سر رفت فرودگاه نیکاراگوئه تا یه محموله سنگین و بزرگ رو بفرسته به آمریکا. دقیقاً تو همین زمان بود که یه خلبان آمریکایی که گویا هم با پابلو کار می‌کرد و هم بعداً جاسوس شد، از پابلو تو فرودگاه نیکاراگوئه یواشکی در کنار بسته‌های کوکائینی که داشت بار زده می‌شد عکس گرفت و این عکس هم افتاد دست سفارت آمریکا. تو عکس پابلو بود و موادها و بعضی از سران سیاسی کشور نیکاراگوئه. سفارت هم عکس رو داد دست ریگان رئیس جمهور آمریکا و دیگه فریاد وا مصیبت‌ها بلند شد. نیکاراگوئه به خاطر حاکمیت کمونیستی که داشت همینجوری دشمن آمریکا شمرده میشد. حالا چه برسه به اینکه پابلو رو هم پناه داده بود و به آمریکا هم داشت علناً کوکائین قاچاق میکرد. اوضاع انقدر بیخ پیدا کرد که پابلو تصمیم گرفت نیکاراگوئه رو هم ترک کنه و بره به کجا؟ برگرده به کولومبیا. هیچ جا خونه آدم نمیشه. انگار پابلو تو کولومبیا از هر جای دیگه بیشتر در امان بود. راستی سرنوشت اون کسی که یواشکی از پابلو عکس گرفته بودم که خب مشخصه دیگه، ایشون هم تو ماشینش تیربارون شد. خب پابلو اسکوبار برگشت به کولومبیا و شهر مدلین و تصمیم گرفت که با دشمنان و مخالفانش در شهر خودش بجنگه. اون دیگه هیچ وقت کولومبیا رو ترک نکرد و کانون درگیریاش هم همچنان همون قانون استرداد مجرما بود. پابلو همیشه میگفت که مردن در کولومبیا بسیار بهتر و با شرافت تر از زنده بودن تو زندانهای آمریکاست. در بازگشت پابلو به مدلین با وجودی که اون یه فراری محسوب میشد، ولی مهمونی ها و پارتی های شبونش براه بود. با هر کسی که میخواست ملاقات میکرد و کارتلش هم رهبری میکرد. برای قتل آقای وزیر آقای لارا هم یه قاضی جدید گذاشتن رو پرونده که بتونه موضوع رو جدیتر پیگیری بکنه. که خب این آقای قاضی هم به صورت خودجوش کشته شد. در پاییز سال 1985 پابلو اسکوبار 36 ساله یه بار دیگه به دولت پیشنهاد تسلیم داد، به شرط اینکه دولت قول بده اونو به آمریکا بر نگردونه و البته باز هم پیشنهادش مورد قبول قرار نگرفت و این بار پابلو تصمیم گرفت تشکیلات جدیدی رو پایه‌گذاری کنه و مبارزات خودش علیه قانون استرداد رو به مرحله جدیتر و خشنتری ببره. پابلو اسکوبار به همراه تعداد زیادی از خلافکارهای کولومبیا تشکیلاتی رو پایه‌گذاری کردن به نام تشکیلات استردادی ها. اسکوبار این تشکیلات رو از طرف خودش و کسایی که اهداف استرداد بودن تأسیس کرد و هدف این آدم ها هم مبارزه با قانون استرداد تا سرحد مرگ بود. پابلو بیانیه ها و ابلاغیه های طولانی رو در روزنامه ها و مجلات به چاپ رسوند و خشم و نفرتش رو نسبت به معاهده استرداد مجرما نشون داد. برای اسکوبار این قانون هم مسئله بقای فردی بود و هم غرور ملی. یکم بعد یه نفر دیگه از اعضای کارتل مدلین هم دستگیر شد. یکی از برادران اوچووا. بعد از دستگیری اوچووا، تشکیلات استردادی ها بیانیه‌ای رو به روزنامه ها و رادیو تلویزیون کولومبیا فکس کردن با این مضمون که متوجه شدیم که دولت داره تلاش میکنه تا به هر وسیله ممکن همشهری جورج لوئیس اوچووا رو به ایالات متحده تحویل بده. از نظر ما این اقدام رذیلانه ترین توهین به ما و کشور ما تلقی میشه. در صورت انجام این کار و تحویل جورج اوچووا به آمریکا، ما خشم خودمون رو به بدترین شکل ممکن نشون میدیم و علیه مسئولان دولتی و سیاسی کشور اعلان جنگ میکنیم. ما در آینده نزدیک سردسته های اصلی این اقدام رو بیدرنگ مجازات میکنیم. تشکیلات استردادی ها اونقدر آماده انفجار و عصبانی بودن که مقامات مسئول با استرداد اوچووا به آمریکا مخالفت کردن و اونو تو کولومبیا نگه داشتن. یه چند روزی هم انداختنش زندان و بعدش هم آزاد شد و خودشو گم و گور کرد. اقدام بعدی پابلو و تشکیلات استردادی ها هدف قرار دادن قاضی های پرونده استردادی ها بود. پابلو تک تکشون رو شناسایی میکرد و بهشون پیام میداد که حواستون باشه که حواسم بهتون هست. متن یکی از نامه هایی که پابلو برای یه قاضی فرستاده دقیقاً اینه که گفته ما تشکیلات استردادی ها این نامه رو مینویسیم برای اینکه ما میدونیم تو اعلام کردی که معاهده استرداد مجرمان قانونی و مشروعه. ما اصلا قصد خواهش از تو یا التماس کردن به تو یا به دنبال رحم و شفقت تو نیستیم، چون اصلا بهش نیازی نداریم. بدبخت، بیچاره، پست، ما از تو یه رأی خوب و موافق رو مطالبه میکنیم. ما در برابر خداوند سوگند میخوریم و به جان بچه هامون قسم میخوریم که اگه به ما خیانت کنی یا به خواسته ما عمل نکنی، از الان باید خودت رو یه مرده فرض کنی. خب 4 قاضی که این نامه ها رو دریافت کردن و به نامه ها توجهی نکردن توسط تشکیلات استردادی ها به قتل رسیدن. از زمان ترور لارا تا اینجای داستان بیش از 30 نفر از قضات به قتل رسیده بودن. کار به جایی رسیده بود که قضات در دادگاه هایی که برای استرداد تشکیل می شد روی صورتشون ماسک میزدن میومدن تو دادگاه تا مبادا شناسایی بشن. شما فکر کن به جای اینکه مجرم بخواد صورتشو بپوشونه، قاضی صورتشو میپوشوند. و این نشون دهنده قدرت و نفوذ بزرگترین خلافکار دنیا پابلو اسکوبار بود. کسی که آدم میکشت، خلاف میکرد، کوکائین به آمریکا قاچاق میکرد، وزیر و قاضی رو ترور میکرد و تهش هم راست راست داشت تو مدلین راه میرفت و تازه مردم شهرم براش احترام قائل بودن و عاشق رابین هودشون بودن. چیزی که شنیدید اپیزود پلاتا او پلومو قسمت اول از سریال سه قسمتی داستان زندگی پابلو اسکوبار بود. داستانی واقعا باور نکردنی و شبیه به فیلم‌های هالیوودی. این اپیزود با حمایت شرکت رسپینا و با همکاری خانم‌ها مونا حیدری، نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. ممنون از شما که به پادکست خودتون گوش میکنید. صفحه جدید اینستاگرام رخ هم مجدد یادآوری میکنم. سپاس از همراهی شما و به امید دیدار. امیر سودبخش، تیر ماه 1402.